ساعت 17 شنونده رادیو فردا هستید. تاکنون 196 جسد از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین کشف شده است. شمار کشته شدگان فلسطینی در شجاعیه غزه به بیش از 50 تن رسید. بررسی طرح احزاب در مجلس شورای اسلامی به مدت 3 ماه مسکوت می‌ماند. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان در شرق این کشور 196 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده مالزی را از محل سقوط منتقل کردند. سخنگوی وزارت امور اضطراری اوکراین روز یکشنبه گفت کارمندان دولتی اوکراین در کنار جدایی طلبان 196 جسد را جمع‌آوری کردند، اما شورشیان بعدتر این اجساد را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل کردند. همزمان بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که اجازه بازدید از محل سقوط هواپیما را یافتند میگویند جدایی طلبان در کار آنها محدودیت‌های ایجاد کردند. با این حال یکی از فرماندهان شورشیان تاکید کرده است که امنیت کارشناسان بین‌المللی تضمین می‌شود. مقام‌های بیمارستانی در غزه میگویند شمار قربانیان حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه به بیش از 50 کشته رسیده است و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر به 370 کشته رسیده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به همین مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تماس تلفنی دارم. آقای جزایری، قرار بود آتش‌بسی 2 ساعته بین اسرائیل و حماس برگزار بشه. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که اسرائیل حماس رو به نقض آتش‌بس متهم کرده. از جزئیات این مسئله برامون بگید.
بله، میانجین آتش‌بس سازمان جهانی فریب سرخ قبول داره آتش‌بس 2 ساعته باشه. در حقیقت آتش‌بس انسانی برای قربانیان حادثه، اونهایی که نجات پیدا کردن از حملات اسرائیل در منطقه از شجاعیه. اما بعد از دقایق گزارش از دو نقلی تسکفتن از 30 تا 50 دقیقه اسرائیل حملات خودش رو به از شجاعیه ارسال گرفت. اسرائیل متهم کرد، در حقیقت سخنگوی ارتش اسرائیل متهم کرد حماس رو به پایبند نبودن به آتش بس و ادامه حملاتش. برای همین گفت که اسرائیل برای حمایت از خود حملات خودش را به شجاعیه ارسال گرفت.
خسارات وارد شده به اسرائیل در نتیجه عملیات فلسطینی ها چه میزانی هست؟
خسارات اسرائیل دو نقیز هست که گزارش هم که چون که اسرائیل هنوز تایید نکرده اون چیزی رو که فلسطینی ها اعلام کردن، گردان های زدین قسم شکر نظامی حماس از کشته شدن 14 سرباز اسرائیلی صبح امروز صحبت می کنن. در عملیاتی که انجام دادن اجازه دارن به تانک های اسرائیلی وارد منطقه مین گذاری بشن و بعد این مین ها رو منفجر کردن این که میگن. اما منابع اسرائیلی هنوز این گزارش ها رو تایید نکردن، اما به هر حال خسارت ها در طرف فلسطینی بسیار زیاد هست. 40 جنازه از شجاعیه به بیمارستان رسیده و این احتمال زیاد این هست که تعداد جنازه که میرسه به بیمارستان بیشتر از این باشه، چرا که مردم از وجود جنازه های کشته شدگان در خیابان ها صحبت میکنن. هزاران نفر هم از شجاعیه فرار کردن.
قراره که محمود عباس با خالد مشعل و با حضور بان کی‌مون در قطر دیدار و گفتگو داشته باشن. تلاش های دیپلماتیک تا به حال چه نتیجه‌ای داشته آقای جزایری؟
تلاش دیپلماتیک تا الان هیچ نتیجه‌ای نداشته. این رو لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم صبح امروز اعلام کرده بعد از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما برای این تلاش‌ها ادامه داره. قطر میزبان گفتگوهای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آقای محمود عباس و آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. همچنین آقای عباس با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار خواهد کرد. آقای بان کی‌مون غیر از قطر به کشورهای دیگر از جمله کویت، مصر، سرزمینهای فلسطینی و اسرائیل خواهد رفت. به نظر من حداقل ما تا چند روز دیگه شاهد این تلاش‌ها خواهیم بود که نتیجه‌اش هنوز مشخص نیست.
با تشکر از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با چند خبر این مجله خبری را ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد و برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این طرح در مجلس بررسی شده بود که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. در افغانستان روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل بروز اختلاف بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر شنبه متوقف شده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است. به گفته آقای نور، بنابر مقررات امضا و اثر انگشت روی برگه رأی آن را بی اعتبار می کند. اما نمایندگان دو نامزد بر سر اینکه آیا چند خط در برگه رأی نیز امضا به شمار می رود یا نه دچار اختلاف شدند. با گزارش این بخش خبری را ادامه می دهیم. بامداد شنبه به وقت ایران با انتشار بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به طور رسمی تمدید مذاکرات هسته‌ای و گروه 5+1 اعلام شد. اعلام تمدید این مذاکرات با واکنش‌هایی در داخل ایران مواجه شده است. بابک غفوری آذر از واکنش‌های چهره‌ها و رسانه‌های مختلف به این خبر و توافق گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های ایران دیده می‌شد. روزنامه‌های مختلف با تیترهای نزدیک به مواضع سیاسیشان به پوشش این خبر پرداخته بودند و در این میان در حالی که روزنامه شرق با تیتر توافق نهایی خیلی دور خیلی نزدیک به روایت رویدادهای 2 روز پایانی مذاکرات پرداخته بود، وطن امروز با تیتر بازگشت به گام اول تفسیر متفاوتی از تمدید مذاکرات ارائه داده بود. روزنامه کیهان اما در تیتر تندتری با عنوان 4 ماه به نفع حریف سهم ایران چه می شود، با صراحت بیشتری تمدید مذاکرات را به نفع طرف مقابل تفسیر کرده بود. این روزنامه هفته گذشته نیز در سرمقاله‌ای به قلم مدیر مسئولش حسین شریعت مداری با تیتر دوراهی باخت باخت نوشته بود که با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای خط قرمزی در مذاکرات تعیین شده و رهبر جمهوری اسلامی با تعیین این خط قرمز نشان داده که نگرانی از شکست مذاکرات ندارد. اشاره آقای شریعت مداری به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای هیئت دولت مربوط می‌شود که در آن رهبر ایران از نیاز ایران به 190 هزار سو صحبت کرده بود. صحبت‌هایی که به گفته برخی تحلیلگران از جمله رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه، نشان دهنده فشار جریان‌های مخالف روند مذاکرات بود.
در واقع همون بحث فشار تندروها به نوعی درست‌تر هستش که این ماجرا رو رقم زد. در سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای که اشاره کرد به 190 هزار سو به عنوان نیاز قطعی کشور، همون روز هم روزنامه وطن امروز صبح اون روز قبل از صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک سرمقاله منتشر کرده بود و گفته بود باید این خط قرمزها رو علنی اعلام کرد که طرف غربی سقف درخواستاش رو متوجه بشه و این کار توسط رهبر ایران صورت گرفت. پس از اون هم استقبالی که از سوی رسانه‌های تندرو شد، مثلا آقای شریعت مداری یک سرمقاله نوشت، آقای مهدی محمدی عضو تیم قبلی در وطن امروز باز یک سرمقاله نوشت، از این صحبت‌ها استقبال کرد. مجموعه این اظهارات که قبل و بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود نشون داد که اونها موفق شدن که حداقل در علنی کردن خط قرمزها و فشار داخلی به دولت آقای روحانی برای حرکت کردن در یک چارچوب مشخص موفق عمل بکنن.
تمدید مذاکرات هسته‌ای و پایبندی 4 ماهه دو طرف به توافقنامه ژنو در حالی مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در وین بود که از حالا گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام این مذاکرات و نتیجه نهایی‌اش آغاز شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته در 4 ماه آینده مواضع ایران تغییر نمی کند و این آمریکاست که به گفته او باید دست از زیاده خواهی هایش بردارد. روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله‌اش پیشبینی کرده که در 4 ماه آینده یک نبرد سهمگین رسانه‌ای و سیاسی برای تغییر محاسبات ایران آغاز خواهد شد. این روزنامه همچنین نوشته که کسانی در داخل کشور سعی خواهند کرد پازل آمریکا را پر کرده و برای اثرگذاری فشارهای آمریکا مقدمه چینی و کارسازی کنند. با چنین تحلیل‌هایی رضا حقیقت نژاد می‌گوید در 4 ماه آینده دولت حسن روحانی برای دستیابی به توافق نهایی ناچار از رسیدن به یک راه حل فنی برای راضی کردن منتقدان است.
مهمترین موضوعی که وجود داره الان دولت باید از تلاش کنه این که الان مسئله از نظر سیاسی تقریبا حل شده هستش. این تابوی مذاکره بین دو کشور شکسته شده، کما اینکه در همین گفتگوها رسانه‌های متعدد گزارش داشتن گفتگوها کاملا دو جانبه هستش بین ایران و آمریکا، یعنی اون اراده سیاسی جاری هستش. منتها اینکه در داخل ایران رهبر جمهوری اسلامی مسائل فنی برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرد به یک کشاکش سیاسی، دولت ایران باید سعی بکنه، یعنی تیم هسته‌ای باید سعی بکنه که یک راه حل فنی قانع کننده رو در ایران بهش برسه که این راه حل فنی رو بتونه در واقع در مذاکرات آینده ارائه بده. چون تمام بحثایی که الان داره صورت میگیره کسی در مورد اختلافات سیاسی دیگه صحبت نمیکنه و به عنوان مثال غنی‌سازی اورانیوم که نکته کاملا پیچیده فنی هستش در مورد این موضوع اختلاف نظر دارن.
روزنامه شرق در گزارش روز یکشنبه‌اش از قول عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته که همچنان میزان و ظرفیت غنی‌سازی و همچنین ماهیت فعالیت راکتور آب سنگین عراق اصلی ترین موارد اختلاف در مذاکرات است.
بابک غفوری آذر از واکنش های چهره ها و رسانه های مختلف به خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گزارش می داد و حال نظر چند شنونده را از میان پیام های تلفنی در این باره می شنویم.
من می‌خواستم راجع به انرژی هسته‌ای صحبت کنم. ما اینا انرژی هسته‌ای هنوز به بوم اتم نرسیدن، می‌خوان دنیا رو مدیریت کنن. اینا حتی سلام کلی کمری هم ندارن که بارها دیدیم تو خیابون حسیر کشی کردن. چوپان قشایی هستم از استان فارس.
می‌خواستم بگم که این گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 4 ماه دیگر تمدید شده است هیچ نتیجه ای ندارد. اگر 4 ماه دیگر هم تمدید بود همین قرار است گفتار جمهوری اسلامی به یاد طارق عدیبی مفتد وزیر امور خارجه عراق که تا روزهای آخر حرف خودش را می زند.
من حسین هستم از قم. پیامم برای آقای خامنه ایه. آقای خامنه‌ای خواهش میکنم این قرارداد رو قبول بکنید.
با خبری این مجله خبری را به پایان میبریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته یه وزیر ارشاد با تصویب این آیین‌نامه جدید دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی وزیر ارشاد دولت 11 همچنین خبر داد که حدود 5 میلیون ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. او گفت در مورد فیلتر یا رفع فیلتر کردن شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفتند باید با احتیاط برخورد کرد. و در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها، عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود، عامل این حمله بودند. به پایان این مجله خبری رسیده‌ایم، با ما بمانید تا چند دقیقه دیگر و سرخط خبرها.